أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد بحثی که در این تنبیه استصحاب بود، بحثی راجع به این که اگر عام می باشه و تخصیصی خورده باشه، بعد از اون مقدار معین از تخصیص اگر شک کردیم، آیا استصحاب حکم خاص میشه یا به اصطلاح تمسک به عموم عام؟ عرض کردیم این مسئله اجمالاً یه مواردی در فقه برای ذکر شده، زیاد نیست اما اجمالاً مواردی، مثلا این مورد خیار قبل به قول مرحوم نایلی که اگر بعد از آن اول شک کردیم آیا هنوز خیار داره، استصحاب بکنیم یا رجوع کنیم به عموم اوفو بلغو. خب طبیعتاً اینجور مسائل که خب نسبتاً هم کمه در فقه بررسی میشه، لیکن این مسئله رو در اصول آوردن و سعی کردن مهمش اینه که ضابطه بش بدن. نکته اساسیش اینه، اون ضابطه‌ای که اجمالاً گفته شده این است که آیا این عموم دارای عموم زمانی هست یا نه. یعنی اگر این عموم تمام زمانها رو شامل میشه، طبیعتاً بعد از آن اول خیار قبلش تمام زمانها رو شامل میشه، یه مقدار خارج شده برمیگردیم در بقیه به همون عموم عام. اما اگر این عموم به نحو عموم ازمانی نباشه یا به اصطلاح اون زمان ظرف باشه، در اونجا استصحاب حکم خاص میکنه. این خلاصه این نظری که آقایان دارن، یعنی خلاصه نظری که مطرح شده در اینجا. مرحوم ناینی قدس الله نفسه عرض کردم به نظر ما که بحث چندان فایده فقهی نداره، محدوده و مشکلاتی داره، مخصوصا استصحاب حکم خاص. به نظر ما مشکلش اینه که استصحاب در شواهد حکمی است که پیش ما اصلا جاری نیست فی نفسه، حالا احتیاج به این بحث نداره. به هر حال حالا فعلا برای یک مقدار آشنایی با بحث و بعضی از نکاتی که در بحث هست عرض کردیم، تقریبا به کلمات مرحوم ناینی اکتفا میکنیم، دیگه اشکالات آزی و دیگران نه. و عرض شد که در کلمات ناینی و مرحوم آقای خویی یه مقداری راجع به این که مراد شیخ انصاری چیه بحث شده. مرحوم ناینی تفسیری از مراد شیخ میکنه، آقایون با ایشون مخالفن، چور دیگه تفسیر میکنن و حلو مجرا. اون بحثم که اصلا گفتیم وارد نمیشه، اون بحث این که آقا مراد ایشون چیه، مراد اون آقا چیه، این جزء بحث‌های علمی نیست که اصلا کلاً وارد نمی‌شه. خب عرض شد که یکی دو تا مطلب قبل از این که وارد بحث بشه متعرض بشیم. یکیش مسئله این که اصولاً این مسئله اصولی است یا نه، که شبهاتش رو عرض کردیم تکرار نمی‌کنم. مسئله دیگه اینی که یه تحلیلی بدیم ابتداءً از کیفیت استدلال و استظهار آیان توی این مسئله. عرض شد که این مسئله دو رکن اساسی داره، یه رکنش عموم عامه، یه رکنش استصحاب حکم خاص. این دو رکن این مسئله اینه. اما نسبت به عموم عام یه مشکل اساسی این بحث اینه که اصولا باید در ابتدا یک عموم ازمانی برای این عموم قائل بشیم. عموم ازمانی برای عام قائل شدن به طور طبیعی یا به تصریح در لسان دلیله که مثلا بگه یجب علیک اکرام العلماء فی کل آنه فی کل زمانه تصریح بکنه. عرض کردیم همچی دلیلی هم نداریم در این ادله که ذکر شده، اینطور دلیلی رو در اختیار نداریم که بگه یجب علیک فی کل آنه، در هر آنی شما مثلا، و اگر هم فی کل آنن آمد، اون بحث دوم که مخصص رو باید حساب کرد. یه قسمتی هم استفاده میشه عموم ازمانی به شواهد خود حکم یا به قول مرحوم ناینی به مقدمات حکمت، که مرحوم آقای صاحب مقاصد جامع مقاصد مرحوم محقق کرکی استظهار فرمودن. مثلا در اوفو بالعقود استظهار میشه عموم زمانی، یعنی شما هر عقدی رو که بستین اون رو تمامش کنین، هر قراردادی رو که بستین تا آخر برین، وسط راه اونو ول نکنین. خب اگر این عموم زمانی نباشه در حقیقت وفا به عقد نشد، یعنی هر عقدی رو در هر زمان باید شما پیگیری کنین، انجام بدین، ملتزم بشین. و الا اگر یک عقدی مثل عقد بیع رو دو روز ملتزم شد بعد جدا شد، این دیگه عفو بالعقود صدا نمیکنه. حرف بدی نیست که از عفو بالعقود در میاد که عموم زمانی هم داره. این قسم دوم. قسم سوم که همین است که در لسان ادله ما داریم، اون چه که در لسان ادله داریم این است که به اصطلاح او حکم رفته، مثل آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما نسبت به صلوات بر رسول الله. خب بعضی از علمای اهل سنت مثل ابن حزم قائلن که صلوات بر رسول الله واجبه، لکن یک بار در عمر. این صلو رو معنی وجوب گرفته یک بار در عمر. بعضی ها مثل شافعی قائلن که نه، هر وقت نام حضرت برده میشه مثل تشهد این صلات واجب فرستاده بشه. خود دویم میگن مستحب. پس این مثل و اکثر ادله ما از این قبیله، یعنی از قبیل مثلا عقیم و صلا. این معناش این نیست که در هر زمانی شما این طبق ادله کامل عقیم صلات دلوک شمس، نه اینکه هر زمانی. این قسم سوم و از افه. این راجع به این قسمت. پس این بحثی که اینا مطرح کردن که عام باید دارای عموم زمانی باشه غیر از عموم افرادی، معلوم شد در لسان اعتبار دلیل، یعنی در لسان احکام اعتباری، سه قسم تصور میشه: تصریح، مقدمات حکمت، و قسم سوم که مجمل واضح نیست مثل صلو علیه و سلم و تسلیما که هر زمانه یا در عمر یک بار که مثلا ایشون قائل. نکته بعدی در اینجا این است که ما به هر نحوی که این امر، نکته این اول توضیح مطلب، نکته دوم خواهد آمد خود نائینی هم قبول داره، مقتضای قاعده زمان در لسان دلیل هم حتی اگر اخذ بشه ظرف زمان قید نیست، طبیعت زمان مثل مکان، زمان و مکان ظرف زمانی و مکانی، ولذا طبیعتا نه اون حکم نه اون موضوع مقید به زمان نمیشه. نمیخواد بگه این وجوب هست در کل آن که در هر آنی یک وجوب، این طبیعتش این که وجوب هست، زمان ظرف اون، حالا یا ظرف حکم یا ظرف متعلقه، طبیعتش اینه. وقت از اون طرف هم آیان دارن که اگر زمان ظرف بود دیگه جای رجوع به عام نیست، یعنی شرط اساسیش این است که زمان قید باشه تا عموم ازمانی تصویر بشه. عموم ازمانی یعنی هر فردی در هر زمانی، در هر زمان یک فرده، این باید قید باشه اگر ظرف باشه. و اصل اولی هم این است که ظرف باشه، اصل اولی در زمان این است که ظرف باشه. خب این مقدار ابهام در عام رو ایجاد میکنه، هم به خاطر نبودن دلیل صریح و هم به خاطر اینکه این تازه بر فرضم تو دلیل باشه بگه فی کل آنه. طبق قاعده ظرف قید نیست، زمان به طبیعت حال مفرد نیست، به قول آیون ظرف اون متعلق یا ظرف اون حکم یا ظرف اون عمل و ظرف اون امتثال، ظرف او واقع میشه، نه اینکه زمان در این جور جاها قید و مفرد باشه. نکته سومی که در اینجا هست، ما هر جور این زمان رو فرض کنیم طبق قاعده متعارف در باب اعتبارات قانونی، اگر این حکم تخصیص خورد عادتا تخصیصش به نحوی در باب زمان تأثیر خاصی نداره، تخصیصش همون نحوی که زمان اخذ شده تخصیص میخوره. مثلا اگر گفت هر آن، این حکم برای هر آنیه، مثلا فرض کنیم گفت که فرستادن صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در هر زمان واجب، حالا تصریح کرد در هر زمان واجب، بعد آمد تخصیص داد، گفت اگر با وضو نبودین، اگر در حال طهارت نبودین نفرستون. خب یا مثلا قول ابن حزم که گفت در عمر یک بار واجب، و باز تخصیص زد اگر با طهارت نبودین نفرستین. خب این فرق نمی کنه، تخصیص این همون عامه، فرق خاصی نداره. اگر اونجا گفت در هر زمان واجبه، تخصیص خود مادام وضو ندارین در هر زمان هم واجب نیست. اگر گفت در عمر یک بار، اینم میگه خب اگر شما وضو نداشتین در حال به عدم طهارت اون صلات رو نیارین، چون شرطش اینا میخواییم بیارین در وقتی که طاهر هست، فرق نمی کنن. اینطور نیست که تخصیص یک تغییری بده. لذا خوب دقت بکنین، این جور بحث طبیعتش اینطوریه: یک، باید در لسان دلیل در زمان تصرف بشه. دو، یعنی یک، باید زمان در لسان دلیل ذکر بشه یا واضح باشه دلیل. دو، باید زمان در لسان دلیل قید باشه نه ظرف باشه. سه، تخصیص مشابه با عام نباشه، تخصیص جور دیگری باشه. خب تمام اینا خلاف ظاهره و تمام اینا دلیل میخواد، اگه دلیل آمد تابع دلیل، تمامی وقتی دلیل نبود. و لذا هم در این مسئله اگه دقت کنید، چه در کلمات مرحوم نائینی یا آغازی ها، همش مثالهای خارجی زدن از خودشون، نه اینکه از روایات و ادله و مواردی که در فقه اشکال داره. اینا همه نشون میده که این بحث طبیعتش طبیعت مشکلی پیدا کرد، یعنی مشکل به لحاظ بحث اصولی بودن، بحث فقهی است، بحث اصولی نیست. این به لحاظ عام. به لحاظ خاص، حالا یه بحثی خود تخصیصه که ما قول دادیم اینجا وارد نمیشیم چون طول میکشه. حقیقت این تخصیص که در اصطلاحات فقهای ما آمده و بعدم تخصیص اضافه کردن، تخصص هم اضافه، یعنی تخصیص آوردن، تخصص و بعد ورود و حکومت و باز حکومت و ورود، مثلا حکومت به نحو تزیق و به نحو توسعه و حکومت ظاهری و واقعی الی آخر. حالا یه مقدار اجمالی تو اول بحث تعارض انشاءالله اونجا متعرض میشیم. اینا رو هی دنبال این مطلب که در برخوردی که با دو تا دلیل هست، این دو دلیل رو که با هم خواستن جمع بکنن، این وجوه پیش آمده که ما عرض خواهیم کرد در محلش که بعضی از وجوه اصلا فی نفسه مشکل داره غیر از حالا استظهارش. و یکی هم این که مثلا فرض کنید نسبت استصحاب با خبر واحد چیه، با اماره چیه، نسبت استصحاب با اساط البراءه چیه، با اساط الهه. این رو هم به عنوان تطبیق مطرح کردن که اونجا هم انشاءالله مطالبی عرض خواهد شد و نسبت سنجی ها رو اونجا متعرض میشه. پس این خودش یه بحثی است، حقیقت تخصیص و این تعابیری که در کلمات فقهای ما به عنوان تخصیص آمده. من فقط یک کلمه رو گم چون وارد بحث، هر جا که عنوان تخصیص رو شما در فتاوا میبینین باز به ریشش برگردین، ممکنه در ریشه اصلیش تخصیص نبوده. مثلا فرض کن گفت خیار قبل از عفوه بلغود، خب این به ریشش برگردین. وقتی به ریشش برمیگردین، یعنی شما روایتی که خیار قبل خارج کرده باشه ندارین، اینا دلیلشون لازرره. خب اگر دلیل لازرر بود، اون وقت بحثای سنگین لازرر پیش میاد، مثل مرحوم شیخ الشریعه میگه لازر ضرر نرسه اصلا توش در، چون از عرض کردم از قرن دوم در دنیای فقه اسلام که لازرر جا باز کرد و شروع کرد و توضیحاتی عرض کردیم که گفته نشده، گفتیم بحث لازرر رو برای اولین بار که عملی شده باشه در دنیای اسلام، اونی که اهل سنت به سند معتبر داره، نه ما، اونی که ما داریم زمان رسول الله سندش هم معتبر، اونی که اهل سنت به سند معتبر داره از زمان عمره، از زمان او به اصطلاح. یه موردی بحث ضرری بود پیش آمد، در کتاب موطع مالک هم ذکر کرده، توضیحاتش عرض کرده. اما از قرن دوم که قرن فقه هاست به اصطلاح، لازرر یواشواش تو فقه خودش کاملا نشون میده. و خوب دقت کنید، و برداشت فقه های اهل سنت، حتی مثلا قریب به او فقه های زیدیه، برداشت اونها در فقه های ما واضح نیست، برداشت فقه های اهل سنت اصلا معلوم نیست تمسک شده باشه، نه تو روایات اهل بیت آمده حدیث، اما این تمسک شدیدی که بعدها شده نه. فقها برخوردش این بود نسبت لا ضرر به ادله احکام اولیه نسبت حکومت به اصطلاح روز شارح مفسر، این یک نکته. نکته دوم نسب لا ضرر در مقام اثبات حکم، نه فقط نفی حکم. اینه که آیان برداشتن گفتن ضرر غیر متدارک، لا اصطلاحی دارن ضرر غیر، ما توضیح دیم کلمه ضرر و غیر متدارک کمی سخته. عرض کردیم ما باشیم و ظاهرین حدیث، این مناقشه است که علمای متأخر شیعه کرده، ما باشیم و ظاهر حدیث لا ضرر، نفی ضرر. اونا میخواستن بگن از نفی ضرر اثبات جعل میشه، این مهمه. البته آیون اشکال کردن، آیون ما گفتن لسانش لسان نفیه، اثبات نمیشه، چون بحث مهمی است. من فقط اشاره کردم این چون خیلی مهمه. ما بنده سراب و تقصیر برای اولین بار تو این کتابی که من دیدم، آده خیلی شاد نوشتم من ندیدم، این واسه یه فتح بابی کردیم که با تأمل در ادله شرعیه، مرادم از ادله شرعیه حتی قرآن، با تأمل در ادله شرعیه، این خودش یه ادبیات قانونی است در اسلام، هم در آیات هم در روایات. خوب دقت بکنید، یه حکم رو با لسان نفی اثبات میکنه. رو دیگه ما اثباتش کردیم، شواهدش هم عرض کردیم، دیگه حالا تکرار نداریم، چون بحث از این زاویه مطرح نشده، از اون زاویه مطرح شده ضرر غیر متدارک اینا، اما از این زاویه مطرح نشده. و ما مواردی رو از فقه نقل کردیم که ظاهر دلیل لسانش لسان نفی، اما اثبات کردن، اثبات شده، نه اینکه فقط به نفی باشه. حالا این تفاصیلش در محل هم. و عرض کردیم روایت لا ضرر در میان اصحاب ما به سند معتبر در اوائل قرن دوم آمده، بین اهل سنت آمده، در قدیم تا این مسترشون موطع مالکه، لیکن سندش پیش ائمه شأنشون اشکال داره، مرسل به اصطلاح، و بخاری و مسلم و بزرگان اهل سنت قبول نکردن لا ضرر حدیث لا. پس در قرن دوم، خوب دقت کن، در قرن اول ریشه هایی که ما از لا ضرر داریم توسط عمر پیاده شد، در قرن دوم در فقه آمد، در قرن سوم در حدیث بررسی، این اهل سنت دارن مال ما نیست، در حدیث بررسی شد، روشن؟ در هر زمانی هم یک نتیجه گیری میشه طبیعتا. در میان اصحاب ما هم تدریجا مخصوصا بعد شیخ طوسی مطرح شد، یواش یواش دیگه از قرن پنجم در میان اصحاب ما آمد. البته سندش از امام باقر پیش ما صحیحه و قصه سمره هم به این ربط دادن و این دیگه. اما جو، خوب دقت کنید، جو فقهی حاکم بر شیعه مثل اهل سنت بود. البته نه اینکه تقلید کردن، بعضی خیال میکنم مثلا اگه شیعه عرفی اصلا به نسبت رو بیشوریش اونها تقلید کردن، مثل توتیوار یه چیزی اونها گفته، نه، چون از روایاتی که وارد شده در طریقه شیعه اونا هم همین معنا رو فهمیدن، نه اینکه توتیوار مثلا تصور بکنه اینا تقلید عامه رو کردن، نه اینطور نیست. اینا در جو روایاتی که وارد شده که اینا ما توضیحش اینا یک زوایای مخفیه در لازره که چون گفته نشده ما اینا رو توضیحات کافی عرض کردیم. و این دیگه بین اصحاب ما جا افتاد، لازره رو بین اصحاب ما تدریجا توی مواردی از موارد فقه انصافا، و عرض کردیم در بین اهل سنت بعضی میگن ربع فقه بر لازره، بعضی میگن خمس فقه، در اشواق نظر سیوتی داره که ربع فقه یا خمس فقه بر لا ضرر استواره. این بعد این توسط شیخ انصار رحمه الله، این تقریب چون نشون مناسب در ذیل بحث اشتغال لا ضرر اونجا متعرض شد، عرض کردیم علمای ما متاسفانه چون بناشون این بود که مسائل اصولی رو متعرض بشن و قواعد فقهی رو متعرض نشن، جایی با عنوان قواعد فقهی در اصول ندارم. اما همینجوری یواش یواش مباحث احتیاط رو مثلا مباحث لازره تو ذیل اشتغال آوردن، مباحث قاعده ید و قاعده قرعه و اینا رو تو ذیل استصحاب بودن جا به جا تو اصول متأخر ما تیکه پاره جایی آمده که ای کاش خوب بود یک جا می آوردن که چون تیکه پاره شما و قشنگ یک فصل می گذاشتن. البته قواعد فقهی اصولی نیست، چون اصول از کردم این تعریف رو چند بارم عرض باز تکرار بکنم بد نیست چون فایده لطیفه ایست، چون در کتاب آقای خویی هم آمده، آقای خویی به نظر من خوب توضیح نده. این مبنای مرحوم نائینی است. مبنای مرحوم نائینی در فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی اینه: مسئله اصولی کل و مسئله تقع و نتیجتها کبرا، نتیجه در کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی. چون در عبارات مصباح آقای خویی هم آمده و این طور به این ترتیبی که من عرض کنم، این از مرحوم آقای بجنوردی از آقای نائینی سند مهمی. مراد مرحوم نائینی از این مطلب اینه، این تفسیر صحیحش اینه: کل مسئلت تقع و نتیجت و کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی، شرعی عقلی و فیزیک و شیمی نباشه، فرعی در مقابل اصولی مثل کلام. تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این مسئله اصولی است. قاعده فقهیه کل مسئله تقع و نتیجتها تمام مثل اونه، کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی جزئی فرعی جزئی. این دوتا تعریف ها مثل همه، فقط در آخر مسئله اصولی کلی هست، در آخر این جزئی. روشن شد؟ کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی. مثلا بگیم این وضوع ضرری است، لا ضرر وجوبش برمیداره، پس تیمم بکنید، پس شما تیمم بکنید. این آقا مالک این عباس اقرار کرد این عبا نجسه و من ملک شیئا ملک الاقرار به، فهذا العبا نجسون. ببینید حکم فرعی جزئی در میان. عرض کردید این یکی از تعاریفی است، فروقی است که بین مسئله اصولی و قاعده فقهی ذکر شده. و عرض کردیم البته این دیگه الان تقریبا تو حوزه های ما تقریبا رایجه، این بحث الان به صورت رایج. این حالا
اشکال میگیره
دیگه، حلقات اشکال میگیره، کلیت رو قبول نداره، تمام مسائل کلی نیست، مثل اجتماع امرو نه، مسئله جزئی باز مسئله اصولی. نه اونجا هم کلیه. ببینید بحث در اونجا البته اونجا چون مقام امتصاله، چون مقام شادشون خیال کرده، میتونم که مقام امتصال باشه محل کلام خو. اینه که اونجا در اجتماع نه به مقام امتصال حتما با خودم محله، بعدش هم کلیه، چرا جزئی باشه؟ در هر جا که یک عنوان متعلق امر شد با یک عنوان متعلق نه شد، هر دو عنوان محفوظن، لذا دو تا حالا به قول کفایه راه رو از این راه میده که تعدد عنوان تعدد معنون میاد. ما توضیحات مفصلی از که اصلا مسئله اجتماع نه در اصول متأخر چیه، یک جور خاصی مطرح شد در طول تاریخ اسلامی، چند جور مطرح شد، نه یک جور. متاسفانه این آقایونی که اخیراً نوشتن وارد این بحث شدن، مثل خود مرحوم نائینی و دیگران، دیگر من از نائینی گفتم که معاصرین به ذهنتون نه، از اون بالاها مسئله رو اصلا کلن جور دیگه ای مطرح کردن. این سنخ طرح مسئله که دو عنوان باشه، عنوان صلات و قصد و کجا اتحاد پیدا میکنه، ترکیبش اتحادی انضمام، این ریشه های این کار از زمان مثل فخرازی اینا است. اصولا از وقتی که مسائل منطقی و شبه فلسفی وارد اصول شد، و الا اساس بحث اجتماع نه به این نیستن. به هر حال وارد این بحث نشیم، فعلا جاش اینجا نیستیم، کلیتش محفوظ. آره ایشون اشکال کرد، من چون آشنایی خیلی به عنوان ایشون ندارم، نه خیلی تقریبا میشه گفت اصلا نه، و نمیدونم ایشون چه اشکالی فهم. عرض کردم من در یک مناسبتی در همین بحث استصحاب آنی که از اول تشریف داشتن، از این کتب معاصرین عبازی ها که خوارج در عمان، القواعد الفقهیه عند العبازیه، کتابی است به این عنوان، میزن 4 جلد، در اونجا در مقدمه ضابطه قاعده فقهی رو برده. اینه خوب دقت کنید، من نقل میکنم نه به خاطر این خاطر این که واقعا ماها به حال خودم به حال معروف گریه بکنم، چون انصافا عبازی ها یا خوارج، اولا خوارج در دنیای اسلام بل اجماع کافرن، یعنی از چون اونا تمام تکفیر مسلمان ها میکنن، خب مسلمان هم تکفیر اونا میکنن طبیعتا اینطوره، چون اونها تمام مسلمان ها رو کافر میدونن بلا استثناء. این کلمه تکفیری واقعا خوارجه و توضیح عرض کردیم خوارج چون این مسئله کلامی دارن که به فقه هم سرایت کرده، گاهی میگن امر بین امرین یا منزله ثالثه یا مرتبه ثالثه، حالا غیر جبر و تفویض. اینجا هم مراده خوارج قائل انسان یا کافر یا مسلمان، دیگه شبه وسط نداره، مسلمان باشه و فاسق، این قبول نمی کنن. اون وقت حکام جور رو کافر میدونن چون خلاف احکام فرضون شراب میخوره، خب این اونا نمیگن فاسق، میگن کافر. عامه مسلمان ها هم امر به معروف نمیکنن، با اینها مبارزه نمیکنن، پس همه کافرن، دیگه خیلی راحت. یعنی در تفکر خوارج اینجور نبود بگه فلان فرقه کافر فلان فرقه فلان، نه کل مسلمان ها کافر. عرض کردم در بعض از نصوص تاریخ سه نفر تو بیابون از خوارج به هم میرسن، با هم با یکیشون بیعت میکردن، میگفتن ما مسلمان بقیه تمام کافر. یعنی این حالتی که در خوارج هست اینطور نیست که زمان ما میگم فلان مثلا تکفیری، اینا تکفیری نیستن. نه تکفیری در اصطلاح اسلام عبارت از خوارجی که کلیه مسلمان ها غیر از چند نفر خودشون کلیه رو کافر میدونستن. ولذا عرض کردیم علامت قیام به سعه، علامت خارجی این بود از در خونه که در می آمد شمشیر میگه هر کسی بود میکشت دیگه، این تو فهم نمیگه زن باشه مرد باشه. بله توی بچه اختلاف داشتن بین خوارج، عده‌شون میگفتن اونم کافره به عقض وای اون بارکه انکه انتدرهم لا یغل و عبادت ولم یلد و الا فاجرن کفارا، میگفتن از همون هینه ولادت هم کافره، لذا بچه کوچیک رو هم میکشتن. در بچه اختلاف داشتن، نامه هم نوشته اون نجده هروی به ابن عباس که راجع بچه چی میگه. الان این که فماکان بحثی که در مورد خب این به لحاظ اون تفکیر خاص خود، البته این عبازی ها پیشان آمانه شیخ تونسیشون پیشان ادعاشونه که ما مثل قدیمی ها نیستیم، ما هم در حرفانه میگه خیلی خب هر که ما مسلمانیم آثار ظاهری اسلام برشون باقت نظر ایناست. به لحاظ کلامی فقهی حدیثی اصولی فوق العاده ضعیفن، به لحاظ تألیفی فوق العاده ضعیفن، ندارن نقشی در دنیا اسلام، ندارن کتاب های اونها و آثار اونها بالقیاس با آثار ما مثلا یک در ده هزاره، اینطور یه چیزی خیلی نسبت بالاست، یعنی نسبت تفاوت. اما نسبت به خودشون در زمان معاصر شروع کردن آثار قشنگی و حروف قشنگ، چاپ قشنگ، جلدی که اوراق قشنگ و مطالبی رو شروع کردن چاپ کردن، جا به جا در دنیای اسلام یواش یواش برای خودشون. مثلا ما الان فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی رو همین فرقیست کردم گذاشته، ایشون در همین مقدمه کتابش 11 فرق بین اصولی و فقهی گذاشته قاعده. این من گفتم برای این که ما با خند با حال خودمون به قول معروف گریه بکن، وقتی افرادی که در اصلا در مستوای ما نیستن، در حساب ما نیستن. اما تو خود من هم یه فرق دیگری گفتم الان وارد این بحث نمیخوام بشم که ما بعضی از فروق ایشون هم در همین بحث خوندیم، اما چون مال ایشون هم نیست، چون خوارج ندارن، تاریخ ندارن، ایشون هم که نقل کردن از اهل سنت نقل میکنن، چون خود خوارج علم ندارن، تا کارشون هم جو آدم کشی و چند چیز داره نبود.
سلام کتابش بود
القواعد الفقهیه عند العوازیه 4 جلد، در مقدمش 11 نه خواستم این نکته رو بگم که یک مقداری عبرت بگیریم کار بکنیم به هوش بیاییم که اوضاع دنیا در دور بر ما چجوریه. اونایی که تقریبا باید گفت زیر صفرن، ما الان تعریف مشهوری که داریم اینه، همین تعریف است که مرحوم عرض کردم، با اینکه این نسبتا معروفه به خاطر مرحوم ناینی، باز هم در عبارات آیین و اصولی ها دقیق نیامده، دقیق ترش تقریبا تو عبارات مرحوم آقای بجنوردی که من هم از ایشون شفاهن شنیدم و هم در کتابشون ضبط کردم، کل مسئله تقع نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی میشه اصولی. دقت کن، ما نظرمون این بود که بیان در قواعد فقهیه، درست قواعد فقهیه مسئله اصولی نیست، کاملا واضحه، جای ابهام نداره. لکن چرا تو اصول تیکه تیکش کردین لازر یک جا اون میدید؟ اما یک فصلی بزنید آخر اصول، یک فصلی بزنید فلقواد اصول فقیه، یک فصل خاص بگذارید. اون وقت اون بحثای بعدیش هم بعد از اون مسئله بود. حالا این هم یک نکته بود که یک مقدار. پس بنابراین خوب دقت بکنید ما توی بحث به اصطلاح نکتهی که در باب استصحاب بود، و لذا مرحوم ناینی هم استصحاب رو در شبهات حکمیه مسئله اصولی میدونن، در شبهات موضوعی قاعده فقهی میدونن، رو همین ضابطه که عرض کردن نکته ای که در اینجا. بنابراین برگردیم به بحث خودمون، به ذهن ما میاد که این مسئله کاربردش که کمه، یک مقدارش هم به خاطر اینه که مورد نداره. این راجع به لذا به ذهن ما ها، اون راجع به لازرر بود، میگم خدای شرفش. اون تخصیص رو عرض کردیم اصحاب ما به نحو حکومت فهمیدن، ولذا لازرر میاد حکم رو اصلا محدود میکنه. مرحوم شیخ الشریعه این رساله داره که در لازرنش رساله کوچکی، اما خیلی مرد انصافا با اطلاعی است مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی قدس الله سره، واقعا فوق‌العاده است، مخصوصا نسبت به زمان خودش در مباحث رجالی در نجف. ایشون مبدع فن انصافا، خیلی باب رو باز کرده. آقایونی که شاگرد ایشان بودن، حالا شاید مثلا اون ظرافت‌های ایشان رو ندیده باشن به کار برده نکرده، اما انصافا با اینکه رساله لازرشون خیلی کوچیکه، موجزم هست، خیلی فواید لطیف داره و خیلی کار کرده و یه مقدار کارهاش تا حالا هم هنوز در حوزه، مثلا ایشون لازره از کتب اهل سنت، از مسند احمد الی الان، از مسند احمد نه، اول مصادر دیگه هم داره، تصادفا از یک جای مسند نقل کرده. خب ببین چون اول کاره که احتمالاً جزء مسند نیست اصلا، از در مسند عباده ابن صامت ایشون نقل، این حدیث در مسند عباده جزء مسند نیست، چون در کتاب مسند احمد پسر عبدالله پسر احمد ابن حنبل یه مقدار احادیثی رو که از پدر شنیده لکن پدر تو مسند نیورده، این در همون باب ذیلش آورده. ما به اصطلاح امروزی میگیم مستدرک، از پدرش هم هست اما پدرش اعتقاد نداشته نیورده، ایشون در ذیل کلمات پدرش آورده، ما اصطلاحاً بهش میگیم مستدرک، الان بهش اما در خود کتاب زیادات معروفه، بین اهل سنت هم اینطور، زیادات عبدالله علی ابی، این زیادات عبدالله علی ابی روایاتی است که در بعضی از ابواب در کتاب مسند پسر احمد نقل میکنه، تصاحب از پدرش هم همشون از پدرش هم نقل میکنه و در اصل کتاب نبوده. این در مسند عباده ظاهرا مرحوم شیخ الشریعه دیگه، ظاهرا متفق، البته احتمالاً نسخه ها مختلف بوده، اشکال به شیخ الشریعه وارد نشد. به هر حال در نسخه معتبر و در تحقیقی که از مسند شده، این جزء روایات مسند نیست، لکن همین لازرر تو مسند عبدالله ابن عباس هست که جزء مسنده. به تعجب که مرحوم شیخ الشریعه اون ندیده، این یکی رو دیده که معلومه جزء مسند باشه، تحقیقی نیست که جزء مسند نیست، و انصافا هم مشکل داره، یعنی انصافا هم اون سند مشکل داره که بحثای سندیش رو بین اهل سنت سابقا عرض کرده. شیخ الشریعه خوب دقت بکنید، شیخ الشریعه میگه من دیدم این جور در نمیاد، حالا مشکلاتش توضیح، ایشون برای اولین بار لازرن که ضرر نزن، اصلا نهی نیست، نهیه، یعنی اگه انسان مسلمان به برادر ایمانی برادر اسلامی ضرر نزن، ضرر نزن، نه اینکه حکم در حال ضرر برداشته میشه، لذا حکومت مطرح نیست. ببینید اثبات خیار قبل بلا ضرر بود، لا ضرر هم مبتنی بود بر اینکه حکومت باشه، حکومت هم مبتنی بود بر اینکه نفی باشه. از زمان شیخ الشریعه، شیخ الشریعه متوفای 1338، یک سال بعد از مرحوم سید یزدی، یعنی 102 سال قبل وفات ایشانه، به سال قمری، به سال شمسی 99 سال 98 سال قرص مرحوم شیخ الشریعه اصلا میگه این حکومت نیست. من دیروز اشاره کردم، حالا دیگه الان فقط اشاره به حدی نمیخواستم وارد بشم، دقت کردیم؟ پس بعضی چیزا که الان شما با عنوان تخصیص حساب میکنید، اگر به ریشه‌اش برگردید تخصیص نیست اصلا، عنوانی که داشته، وقتی اگر تخصیص نبود، شما خیار دارین تا حدی که برای ضرره، به اندازه‌ای که ضرر برداشته باشه. تازه خیار شما هم به اندازه‌ای باشه که به اون طرف دیگه هم ضرر نزنه. دیگه بحث استصحاب و نمیدونم فور و تراخی و اینا معنا نداره. دقت کنید. ببینید مرحوم میرزا اینا مرحوم ناین قدس الله نفسه بحثی این کردن که استصحاب بقاء خیار بکنیم، فنقول علت تراخی، یا استصحاب نکنیم فنقول بالفور. این تصور نشون داد این جایی است که اگر اینجور باشه اوفو بالعقود الا عقدن غبن تفی، اگر اینجور باشه بحث تخصیص رو آید. اما وقتی این نیست بحث ضرره دیگه، فور و تراخی و استصحاب معنا نداره اصلا. روشن میشه به این آقا تا حدی که ضرر رو از خودش دفع بکنه، یک. دو، اینقدر هم دیگه لفتش نده که باز اون یکی ضرر بکنه، چون به آیه حرف زدن فرصت این فکر بکنه اون یکی هم ضرر میکنه، اون صاحب کتاب هم ضرر. پس نه مسئله فور درش مطرحه، نه تراخی تو و نه استصحاب. چرا؟ چون اصلا تخصیصی مطرح نبود. و دیگه این حالا این بحث رو ما چون شواهد دیگری هم در بحث تخصیص متعرض شده می‌خواستم اینو کمی باز کنیم. خب یکی دو روز باید طول بکشه. اون چه که اصطلاحاً امروز در ادبیات قانونی فقه اسلامی چه شیعه چه سنی به صورت تخصیصه، این ادبیات اگر به ریشه‌هاش برگردیم اون ادبیات تخصیصی مصطلح نیست. این اختصارش تفصیلش وقت دیگه. این راجع به اشکالاتی که لذا به نظر ما این بحث اصولاً به نظر ما بحثی است مناسب با موارد فقهی، چون جزئیه. در هر مورد ما حسابش می‌کنیم، اونطور نیست که حالا یه چیز کلی بخوایم بگیم. مضافاً به این که استصحابش علی کل حالن چون در شبهات حکمی است به شما اشکال داره، لذا عادتا نباید تو این بحث وارد میشه. حالا چون مرحوم ناینی چند تا مقدمه فرمودن، مقدمات ایشون بد نیستن، بعدم یک نتیجه گرفتن ضابطه. ما که گفتیم ضابطه نداره، اصلا گفتیم این بحث فی نفسه ضابطه نداره، این بحث نمیشه ضابطه داشته، چون هم مخصصش مشکل داره هم عامش مشکل داره. البته اینا همه یک طرف باز اشکال اخباریه که ما اصلا عام کتابی نداریم، اصلا وجود عامش محل اشکاله. یه بحثی که اینقدر اشکالات داره این رو باید ظاهرا تا موفق حلش کنه. به هر حال ایشون چند تا مطلب فرمودن، من به احترام ایشون و بدم نیست به از اینها. مطلب اول، لا اشکال فی ان الاصل فی باب زمان ان یکون ظرفن لوجود زمانی. راست این مطلب ایشون، ولی لذا ما همینم گفتیم اصلا قوام این که تمسک بخوایم بکنیم با عام این است که باید عموم ازمانی داشته باشه. عموم ازمانی هم قوامش بینه که قید باشه و این خلاف قاعده است. زمان ظرفه، اگر در جایی قید اخذ شد باید اونجا رو با خصوصش ملاحظه کنه. این حرف ما ایشون هم همین فهمیده. و الا ان یقوم دلیلون بالخصوص علی القیدیه مکثرن للموضوع. دیگه بعد ایشان بله بعد همجور توضیح دادن، بعد میفرمان سوا آن کان از زمانی من مقولت الاعیان رو تشکیل کردن. مرحوم آزیا یک حاشیه مفصلی نسبت به حواشی آزیا، خیلی مفصل نیست، نسبتا حواشیه نسبتا چیز داره نزدیک نصف صفحه یک چیزی کمتر در تشقیق، که به این که شقوق دیگری هم میشه تصور. ما همیشه عرض کردیم تشقیق صور در اعتبارات قانونی به اسم میشه عالم ثبوت. قانون اعتبارات عالم ثبوت ندارن، ثبوت و اثبات اعتبارات یکی هم. اینا احتمالاته و در این احتمالات متعارفشون این که بگن این معقول هست یا نه. ما عرض کردیم در باب اعتبارات قانونی معقولیت رو مطرح نکنیم، مقبولیت رو مطرح بکنیم. آیا این مقبول هست یا نه؟ به الله خیلی احتمالات ممکن است معقول باشه اما توی قانون مقبول نباشه. و بخواییم تشقیقات زیاد خیلی بیش از این مقدار، این هم فایده نداره، این هم تأثیری چندان در موضوع نداره. و اصولا من عرض کردم دیدم بعضی از کتاب ها مثلا مسئله احتمال میده، بعد رو احتمال یک حسابی باز میکنه، باز اون احتمال 6 تا احتمال دیگه میشه، باز رو هر احتمال عرض کردیم این که این احتمال و روی این احتمال یلزم کذا، تمام این بحث ها از حقیقت علم خارج است. اینا علم نیستن، چون علم باید تصدیق باشه، احتمالات تصوره، تصور علم نیست. یکی از اشتباهاتی که در حوزه های من اسم نمیخوام برم، بعضی از کتبی که اونا کتب مفصله نوشته شده احتمالات بررسی، احتمال چه فایده داره؟ اصلا احتمال علم نیست. اصلا باید از حد علم خارج بشه. و فرض و احتمال اینها کلن علم نیست، یه وارد این بحث میشه، میشه یک فرصت دیگه. بعد به یک مناسبتی ایشون میفرمان لما عرفت من ان حقیقت الاستصحاب انما هو جرب المستصحب في زمان. این البته یک تصور معروفی است که در استصحاب یقین سابق هست و شک لاحق هست، و این که از زمان یقین بکشیم به زمان شک یا از زمان متیقن به زمان، ما تمام اینا رو توضیح دادیم که هیچ کدوم اینا البته احتمال داره، چون ما مجموعاً با اصطلاحات و غیر اصطلاحات در باب استصحاب از کلمات سنی و شیعه و غیره ما حدودشون 17 معنا در آوردیم با تصویرهایی که شده، احتمالش هست. اما عرض کردیم اونی که به ذهن میاد حقیقت استصحاب، این زمان یه نوع انتزاع میکنیم ما، ولی توی زمان نیست، تو حقیقت استصحاب زمان نیست. حقیقت استصحاب به تصور ما توسعت الیقینه، اون یقینی رو که در حدوث شیء هست این صورت رو توسعه بدیم. عرض کردیم حقیقت استصحاب پیش ما اینه، زمان سابق، زمان کلمه سابق و لاحق و اینا تو استصحاب نیست. اینی که ایشون نوشتن جر المستصحب زمان، این نیست، حقیقت استصحاب نیست. این البته این تصور چرا؟ چون مثلا شما وقتی یقین پیدا کردید میگین شما یقین رو بخواییم بدین به قبل از این یقین، وقتی اینجا زمان آمده، این رو میگن قبول ندارید، مثال قهقرایی. این یقین رو بدین به بعدش، اینجا رو قبول دارید. این کلمه زمان رو از اینجا فهمیدن، نه اینکه تو استصحاب زمان خوابیده. ببین شما یک یقینی داشتین، این یقین رو به قبل میشه داد؟ میگن نه، مشکل نداریم، ممکنه، اما اغلا بنا ندارن، سیره نیست، روایت هم نیامده، تعبد هم نیامده. این یقین رو به بعد میشه داد؟ به قبل نمیشه داد، به بعد میشه داد. اون به قبلش میره اصحاب قهقرایی، به بعدش میره اصحاب متعارم. نکته اساسی در باب استصحاب بررسی اینه، ما این صورت ذهنی که داریم یقین، این رو میتونیم توسعه بدیم یا در حد خودش نگه میداریم. دیروز زنده بود، امروز از اون سوال میکنه، امروز میگه نمیتونم، دیروز میدونم زنده بود، میگن نه، بگو امروز هم زنده است. این توسعه شد، این امروز رو خیال کنه، این حقیقت استصحابه. حقیقت استصحاب این نیست، حقیقتش اون نکته ایست که عرض کرد. بله، بعد ایشون دارن نل امر و ثانی اذا علم من دلیل الحکم، دیگه وقت تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.